بسم الله الرحمن الرحیم.
زیاد شنیدید یا سفارش میشه که در این محافل مجالس خوبه که از هدف یا اهداف ابی عبدالله صحبت بشه. یه کار بزرگی انجام میشه، خب حتما یه هدفی هست که انجام میدن، بعد از انجام هم یه ثمراتی داره، فوایدی داره که اینا از هم جداست. هدف ابی عبدالله چی بوده؟ هدف از این قیام و نهضت چی بوده؟ یا بعد از انجام این قیام و نهضت چه ثمراتی داشته؟ شاید برای بیان هدف ابی عبدالله از این قیام و نهضت بهترین راه اینه که ببینیم خود اون حضرت یا ائمه ما یا رسول خدا در کلماتشون در این باره چه فرمودند، یا از کلمات اونها در این باره چه استفاده میشه. البته اگر نباشه روایات، اگر نباشه بیانات خود اون بزرگوارها، نهضت کربلا نهضتی است که برای کسانی هم که نخوان به روایات عنایت کنن قابل تحلیله، تحلیل خیلی روشنی داره. ولی شاید راه بهتر همینه که ما ببینیم از کلمات خود اون بزرگوارها، از کلمات خود سیدالشهدا در مدینه، در مکه، در مسیر، در کربلا تا هنگام شهادت، بعد از شهادت امام حسین، از کلمات امام سجاد، از کلمات زینب علیها سلام الله، بعد از ائمه دیگه، از امام صادق، از سایر ائمه، ببینیم در این باره چه کلماتی هست و چی استفاده میشه. یه جمله بسیار معروفی که فراوان از منبری ها شنیدید که آغاز قیام ابی عبدالله از کجا؟ شاید بیشتر شما، تعدادی از شما بدانید که 15 ماه رجب بود که خبر آمد که معاویه به درک واصل شده. وقتی معلوم شد که معاویه از دنیا رفته، یزید از حاکم مدینه خواست که از ابی عبدالله بیعت بگیره. زیاد شنیدید موقع مرگ معاویه یزید در شام نبود، بعدن وارد شد و به محض اینکه وارد شد نامه ای نوشت به حاکم مدینه که از 3 نفر باید بیعت بگیری و اگر بیعت نکردند هر 3 رو به قتل برسان، که یکی از اون 3 نفر امام حسین علیه السلام بود. وقتی از امام حسین علیه السلام بیعت خواستند، با کمال پررویی به ابی عبدالله عرض کردند که از شام نامه آمده. نامه رو خواندند و گفتند مضمون نامه اینه که یا شما باید بیعت کنی یا میکشیم شما رو. حالا داستانش رو شاید زیاد شنیدید، ولی همین جای یه قدری بعد امام حسین اون جمله معروف رو فرمود: و علی الاسلام السلام اذ بلیت الامتو براء مثل یزید. اینجور ترجمه میکنن که امام حسین فرمود باید فاتحه اسلام رو خواند، یعنی اسلام از بین میره، اسلامی نمیمانه اگر کسی مثل یزید بخواد خلیفه مسلمین باشه. از همین جمله خوبی معلوم میشه که هدف امام حسین چی بوده. امام حسین چون اسلام رو در خطر میدید، بیان خود حضرته که اگر کسی مثل یزید به عنوان خلیفه مسلمین بخواد در رأس ممالک یا مملکت اسلامی قرار بگیره، از اسلام چیزی نمیمانه، چون اسلام از بین میره، چون برای اسلام خطر پیش آمده، امام حسین باید قیام کنه که جلو این خطر رو بگیره، نگذاره که یزید و مثل یزید اسلام رو از بین ببرن. این خیلی جمله گویایی است که اگه از ما سوال میکنن هدف امام حسین چی بوده، میگیم هدف امام حسین ابقاء اسلام، باقی ماندن اسلام، از بین نرفتن اسلام. چون حضرت در این جمله تصریح کرده که اگر حاکمی مثل یزید بخواد حاکم اسلام باشه، خلیفه پیغمبر خودش رو معرفی کنه، از اسلام چیزی نمیمانه. خیلی روشنه. حالا من یه توضیحی هم عرض میکنم. بعد از رحلت رسول خدا یه انحرافی پیش اومد. طبق روایات فراوان و آیات متعدد برای اینکه آینده اسلام بیمه بشه، برای اینکه اسلام گرفتار تحریف نشه، برای اینکه اسلام و معارف اسلام خوب بیان بشه، برای اینکه در آینده اگه مردم مسائلی در مورد اسلام و معارف اسلام و اخلاق اسلام و احکام اسلام داشته باشن بی جواب نمانه، رسول خدا به دستور خدای متعال برای بیمه شدن اسلام از این خطرات اهل بیت رو مطرح کرده بود که مسلمان ها قرآن هست، اهل بیت هم هست، که اگر به این دو متمسک بشید، اگر به این دو تمسک کنید گرفتار گمراهی نمیشید. ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا. یعنی اگر قرآن بین شما باشه و اهل بیت باشه، تابع قرآن باشید، تابع اهل بیت باشید، اسلام سالم میمونه، اسلام گرفتار تحریف نمیشه. ولی خب مسلمان ها بعد از رحلت رسول خدا از امتحان بد در آمدند. یعنی کسانی بودند نقشه کشیدند، کسانی بودند شیطنت کردند، مردم هم سادگی کردند یا فریب خوردند یا دیانت محکمی از خود نشان ندادند، یه تحریف واقع شد. یعنی بنا بود امیر مؤمنان جای پیغمبر بنشینه و کار پیغمبر انجام بده، یعنی معارف اسلام رو بیان کنه، اخلاق اسلام رو بیان کنه، احکام اسلام رو بیان کنه، آیات قرآن مجید رو تفسیر کنه و هیچ انحرافی بیش نیاد. ولی با اون نقشه‌ای که کشیدند و با اون شیطنت و با اون کارهایی که انجام شد، امیر مؤمنان کنار ماند و دیگری خلیفه شد. این انحراف اول بود. بالاخره انحراف پیش آمد، ولی این انحراف در حدی نبود که بگیم امروز اسلام از بین میره. یعنی بگیم دو روزه، پنج روزه، ده روزه، یک ساله این آقا خلیفه شده، با خلیفه شدن اسلام از بین میره. امیر مؤمنان بود و اونا هم یه ظواهری رو مراعات میکردند و اون خطر روز اول نبود، یا اگر خطرم بود خطرات دیگه هم کنارش بود که باید سبک سنگین میکردیم. باید سبک سنگین میشد که کدام رو باید رعایت کنیم. امیر مؤمنان 25 سال با اون شرایط ساخت. بالاخره تحریف پیش آمده بود و امیر علیه السلام کنار مانده بود، ولی جوری نبود که بگیم اسلام از بین رفت، اسلام از بین میره. این تحریف اول، انحراف اول بود. انحراف دومی که پیش آمد از زمان عثمان و به خصوص زمان معاویه، اصلا تقریبا خلافت اسلامی و امامت اسلامی به یه سلطنت مبدل شده بود. برخلاف خلیفه اول و خلیفه دوم که ظواهر را رعایت می کردند و ظاهراً یه زندگی خیلی خیلی ساده داشتند، از زمان عثمان و بعد از امیر زمان معاویه که زمان خود امیر هم معاویه بود، زیر بار که نرفت، اصلا مبدل شده بود خلافت اسلامی و امامت به سلطنت. مثل کسان دیگه که جایی سلطنت می کردن، زندگی با رفاه زندگی با گناه، زندگی با هر جوری دلشون بخواد انجام بدن، هر کیو بخوان بگیرن، هر کیو بخوان چه کردن با امیر مؤمنان، چه دشمنی ها کردن با امیر مؤمنان. شوخی نیست که انسان میشنوه شرایطی پیش آوردن، زمینه ای فراهم کردن که امیر مؤمنان رو بالا منبرها لعن میکردن، تو نماز جمعه ها لعن میکردن و این لعن هم سالهای سال ماند. خیلی فرق داشت زمان معاویه با زمان خلیفه اول و خلیفه دوم، ولی باز همین معاویه با همه رذالتش یه چیزایی رو مراعات میکرد. چون مراعات میکرد، امام حسن علیه السلام 10 سال با معاویه بود، خود امام حسین هم 10 سال با معاویه بود، یعنی معاویه بود و امام حسن قیامی نشد، معاویه بود و امام حسین قیامی نشد، یعنی اونجور هنوز خطر برای اسلام پیش نیامده بود. خطر بود، اون انحراف اول خطر بود، این انحراف دوم که مبدل به سلطنت بشه اینم خطر بود، ولی یقین خطر به اون اندازه نبوده که اصل اسلام از بین بره. ولی امام حسین میگه اگر دوران معاویه تمام شد، یزید و مثل یزید بخوان در رأس حکومت اسلام قرار بگیرن، اسلام از بین میره. یعنی شرایط یزید با شرایط معاویه هم فرق داره. یعنی یزید در همون دوران پیش از این که به قول خودش رو خلیفه بدانه، خب شرابخوار بود، فاسد بود، فاسق بود، و اگر یزید میماند و اگر امام حسین مقابله نمی کرد و اگر امام حسین یزید رو به دنیا معرفی نمی کرد، زیاد شنیدید که اصلا منکر اسلام شد، میگه من خلیفه پیغمبرم، ولی میگفت لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی و نظر. میگفت پیغمبر، حالا اون لفظ اسم پیغمبر می آورد، میگفت پیغمبر با سلطنت بازی کرد، کدوم وحی، کدوم فرشته، کدوم مثلا همه چی رو منکر بود. پیداست یه همچی کسی بخواد در رأس حکومت قرار بگیره، این بیان ابی عبدالله خیلی روشنه که اصلا دیگه از اسلام چیزی باقی نمیمونه. اینه که ابی عبدالله احساس خطر برای اصل اسلام بکنه و بگه الان وظیفه من اینه که تا سرحد شهادت بایستم، به دنیا در اون زمان و زمانهای آینده و 13-14 قرن بعد مثل زمان ما حالی مردم کنم که اینا اگه شاه هستن، اگه سلطان هستن، اگه فرمانده هستن، ولی خلیفه مسلمین نیستن، جانشین پیغمبر نیستن، که مردم بدونن کار اینا کار مسلمانی نیست، کار اینا کار اسلام نیست، اگه کارهایی انجام میدن که باعث ننگ اسلامه، چون مسلمان نیستن، چون اصلا ایمان ندارن. این یه بیانه که اگر پرسیدن هدف امام حسین از این نهضت تا سرحد شهادت چی بود، بگیم به فرموده خود امام حسین، امام حسین اسلام رو در خطر نیستی دید، نه که یه قدری منحرف بشه، یه مقدار منحرف بشه. سه در خطر امام حسین جوری بیان کرد که اگه یزید و مثل یزید بخوان به عنوان خلیفه مسلمین مطرح باشن، از اسلام چیزی نمیمانه. چرا؟ چون اصلا به اسلام نه در ظاهر نه در باطن ایمان ندارن. رسمن میگه پیغمبر با سلطنت بازی کرده، وحی تو کار نیست، فرشته تو کار نیست، جبرئیلی تو کار نیست، آیه قرآنی تو کار نیست. خب پیداست یه بیان خیلی روشنیه که از خود ابی عبدالله نقل شده که همون روز اول یا روزهای اول بعد از به درک رفتن معاویه فرموده باشه و علی الاسلام السلام اذ بلیت الامت و براء مثل یزید و مثلی لا یبایع مثله. جمله بعدی هم از آن حضرت نقل شده که همه دنیا بدانند شخصیتی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نخواهد کرد، یعنی به هر جا منتهی بشه، به قول ما طلبه ها بلغ ما بلغ، به هر جا برسه، یعنی تا سرحد شهادت، تا سرحد این که جانم از دست بدم بیعت کن نیستن. این یه بیانه برای تبیین هدف ابی عبدالله در این عبارتی که عرض کردم. عبارت دوم از خود امام حسین نقل شده که انما خرجت لاصلاح امت جدی. حالا عبارت عین این باشه یا قریب به این، مضمون همینه. مثل اینکه ما از امام حسین سوال میکنیم آقا چرا قیام کردید؟ چرا نهضت کردید؟ چرا قیام به این صورت؟ یعنی قیام به صورتی خود شما شهید بشین، دیگران شهید بشن، این ضایعه عظما برای اسلام پیش بیاد. اگه از خود حضرت بپرسیم چرا قیام کردی؟ فرموده قیام کردم برای اصلاح امت جدم، خرجتو لاصلاح امت جدی. جای این سوال هست که در امت جد امام حسین چه فسادی بود که امام حسین میخواست اصلاح کنه؟ اگه یه جامعه مبتلای به فساد نباشه دیگه اصلاح نمیخواد. اگه من فاسد نباشم کسی نمیتونه میخواد شما رو اصلاح کنم. اگه فاسد باشم میخواد اصلاح کنه. اگه توی یه بخشی توی یک منطقه فساد نباشه کسی بگه میخواد این منطقه رو اصلاح کنم، فسادی نیست که. هر جا گفتن میخواییم اصلاح کنیم یقین فسادی بوده. یقین همون مدینه، همون مکه، همون حجاز، همون جایی که مسلمان ها هستن، همون جایی که مسلمان ها دارن نماز میخونن، نماز جماعت میخونن، پنج وعده نماز میخونن، نماز جمعه میخونن، روزه میگیرن، حج میرن، در همون محیط فساد هست که امام حسین میگه من قیام کردم که اصلاح کنم. این فساد چه فسادی بوده؟ جای سوال هست امام حسین چه مفاسدی رو میدیده، چه فسادی رو میدیده که میگن قیام کردم اصلاح کنم؟ آیا مردم نماز نمیخوندن که حضرت بخواد مردم رو نماز خون کنه؟ نه، اون روزا بازار نماز خیلی گرم بود. همه شما شنیدید که بعد از داستان کربلا، بعد از شهادت ابی عبدالله، بعد از اینکه یزید این جنایت عظما رو کرده، تازه خودش در مسجد اموی، در مسجد شام خودش امام جماعت نماز میخونه. یعنی بازار نماز گرم بوده، بازار روزه گرم بوده، بازار حج و عمره و این حرفا گرم بوده. امام حسین چه فسادی رو میدیده که میگه من میخوام اصلاح کنم؟ اگه این تعبیر من تعبیر درستی باشه، اگه این تعبیر تعبیر گویایی باشه، امام حسین میخواد نفهمی مردم رو برطرف کنه. چون همینا نماز میخونن ولی هنوز بین معاویه و امیرالمومنین مثل که تفاوتی قائل نیستن. واقعا یه جامعه امیرالمومنین دیده باشه، معاویه هم دیده باشه، نتونه فرق بین دوتا بذاره. که از امیرالمومنین نقل شده از ده انزلنی ثم انزلنی فیقال علی و معاویه. اگه این جمله مرا حضرت باشه، فرموده روزگار مرا پایین آورد تا مردم میگن علی معاویه، یعنی ردیف هم ذکر میکنن، علی اینجوری گفت، معاویه اینجوری گفت، علی اینجوری انجام داد، معاویه اونجوری انجام داد. این نادانی، این نفهمی، این عدم تشخیص یه فساد بسیار بسیار مهمیه که اگر این نادانی ادامه پیدا کنه، نماز چه ثمری داره؟ روزه چه ثمری داره؟ حج چه ثمری داره؟ اگر مسلمان ها در یه محیط زندگی کنن، خب همه ما زیاد شنیدیم بین داستان قدیر و اینکه رسول خدا بعد از اون همه تکرار و تکرار و تکرار برای آخرین بار در مقابل انبوه جمعیت امیر مؤمنان رو به عنوان وصی خودش معرفی کرده، ولی دو ماه و نیم گذشته مردم فراموش کردن. دو ماه و نیم گذشته با یه نقشه کوچکی همه مردم تبعیت کردن، چند نفر دور هم جمع شدن گفتن ابوبکر خلیفه باشه، مردم هم گفتن باشه. طبق مداری که ما در اختیار داریم، کسانی که اعتراض کردن به خلافت ابوبکر فقط 12 نفر بودن. اونجا چند هزار جمعیت بود، چند هزار جمعیت از خود مدینه بود که رسول خدا داستان ولایت و امامت امیرمون بیان کرد، هزاران نفر بودند. ولی وقتی که این بعد از رحلت رسول خدا این اوضاع و شرایط پیش آمد، مداری که در اختیار ماست میگه فقط 12 نفر اعتراض کردن و ابوبکر اعتراض کردن که چرا شما رفتید رو منبر پیغمبر نشستی، چرا خودتو به عنوان خلیفه پیغمبر معرفی میکنی، ما که میدانیم امیر مؤمنان علی خلیفه پیغمبره. خب یه مردمی که اینجور فریب بخورن، یه مردمی که اینجور حق رو از ناحق نتونن تشخیص بدن، اونم دیگه این دوران گذشته، یه 20-30 سال گذشته، اوضاع احوال بدتر شده، تبلیغات فراوان که حالا من چون این بحث رو میخوام دنبال کنم فرصت نیست که تو پرانتز مطالب یه رو عرض کنم. مثلا این جمله رو شما شاید شنیده باشید، در سال 95 بعد از هجرت، اونجوری که به خاطر دارم، سال 95 امام سجاد علیه السلام از دنیا رفته، یعنی سال 60-61 داستان کربلاست، 35 سال هم امام سجاد بعد از کربلا زنده بوده و که زیاد شنیدیم در طول این 35 سال حضرت گریه میکرد، اظهار ناراحتی میکرد. این سال 95 که امام سجاد دنیا رفت، تو کتابای ما هست، تو کتابای دیگران هم هست که اون سال رو سال فقها گفتن، یعنی اون سال سالیه که تعدادی از فقها دنیا رفتن، که یکی از اون تعداد امام سجاده. یعنی مردم در سال 95 در اون تاریخ بعد از داستان کربلا هنوز تشخیص نمیدادن که امام سجاد یعنی چی، دیگران یعنی چی. میگفتن امام سجاد یه عالمیه، اونم یه عالمه، اونم یه عالمه، 5-6 تایشون امسال دنیا رفتن، مثلا فرق نمیذاشتن بین امام سجاد و یه عالم دیگه، فرق نمیذاشتن بین ائمه ما. خب پیداست که اگر یه شرایط اینطور باشه که مردم، که تعبیر بسیار خوبش که من ممکنه یه شبی هم اگر عمری باشه در این باره صحبت کنم، تعبیر بسیار خوبش اینه که مردمی در زمان امام حسین بعد از این قضایا زندگی میکردن که نماز میخوندن، روزه میگرفتن، مسجد میرفتن، الله اکبر میگفتن، اذان میگفتن، اقامه میگفتن، ولی بصیرت دینی نداشتن، یعنی بینش نداشتن، نمیتونستن تشخیص بدن چی حق چی باطله، نمیتونستن تشخیص بدن که امیر مؤمنان یعنی چه و معاویه یعنی چه، امام حسین یعنی چه. خب آقا داستان ما که پیش آمد، امام حسین که از مدینه آمد مکه، از مکه آمد به طرف کربلا، چند نفر همراه حضرت بودن؟ اگه اول هم یه قدری زیاد بودن بعد کم شدن، شاید بیشترین عددی که در کتاب‌های مقاتل نوشته شده 250 نفر، حالا معروف 72 نفر، ولی گفته میشه نه بیش از این بودن. فقط دنبال امام حسین 200 نفر اومدن، بقیه تماشاچی بودن، بقیه نشستن میرن چی میشه. بعدم که وقتی ایشون آمد کربلا، همون هم که دعوت کرده بودن که ماشه عوضی هستن، همون هم بعد با یه تهدیدی، با یه تشویقی که پول بهشون بدن اوضاع. خب این محیط، محیطیست که مسلمون ها بصیرت ندارن، بینش ندارن، نمیتونن حق رو از ناحق تشخیص بدن، نه که نمیتونن، نمیخوان، گرفتار دنیا، گرفتار رفاهن، گرفتار زندگی هستن، و ایلا حق و باطل روشنه، چطور کسی نمیتونه تشخیص بده. ولی امام حسین قیام میکنه، نهضت میکنه، تا سرحد شهادت میسته، تا این در تاریخ بمانه. اگه اون سال هم نتیجه نداد، یه قدری در دراز مدت همه و همه و همه بفهمن که امامت یعنی چه، نبوت یعنی چه؟ سلطنت و پادشاهی مثل سلطنت معاویه و یزید یعنی چه؟ الان یه خوب تشخیص میدن. امروز اگر ما 300 میلیون شیعه داریم یا یه قدری بیشتر یه قدری کمتر، لااقل از هر کدوم از این شیعه ها سوال بشه که چرا امام حسین قیام کرد، همشون میگن میخواسته یزید رو از بین ببره، میخواسته یزید ظالم رو از بین ببره، میخواسته یزیدی که نمیتونه خلیفه اسلام باشه. خب این خیلی بصیرته، این خیلی اصلا نهضت امام رضوان الله تعالی علیه همه میدونن این در ظل نهضت امام حسین بود که ایشون توانست، یعنی مردم بیدار بودن بیدارتر شدن، با امام حسین آشنا بودن، با هدف امام حسین آشنا بودن، با بیانات ایشون قبل از اینکه ایشون اقدام کنه میدونستن ولی عملی انجام نمیدادن، ولی ایشون کاری کرد که هم بدانن هم عمل انجام بدن. همون محرم اول، همون در آغاز نهضت، تو همین قوم ما یه دسته سراسری که اگر این کار همیشه باشه خیلی خوبه، یعنی اون سالون که من به خاطر دارم تمام دستجات قوم شد یه دسته، یعنی از هر جا حرکت کنن تا صحنه فاطمه معصومه سلام علیها، ما دو تا سه تا پنج تا ده دست نش، تمام مردم جمع شدن و همه به جای بعضی از شعارهایی که قبلا داده میشد، نوهایی که قبلا خوانده میشد، همونی رو گفتن که امام میفرمود، همونی رو گفتن که چی باید بشه، چی کار باید بکنیم، با کی باید مبارزه کنیم، با کی باید. در هر صورت یه بیانم اینه، اگه پرسیدن چرا ابی عبدالله قیام کرده، چرا ابی عبدالله نهضت کرده، جواب بدیم امام حسین السلام در شرایطی قرار گرفته بود که دید مردم نمیتونن، حالا کلمه نمیتونن نباید عرض کنم، مردم نمیخوان بین حق و باطل فرق بذارن، میخوان بگن مسلمان هستیم ولی تماشاچی باشن، میخوان بگن مسلمان هستیم ولی خب هر کی آمد آمد، هر کی در رأس بود بود. جمله‌ای که این مطلب ازش خیلی خوب استفاده میشه، جمله‌ای است که در زیارت اربعین در همین مفاتیح محدث قمی نقل شده که شما عزیزانم حتما اربعین اگر بخواید زیارتی بخوانید همین رو میخوانید، یه جمله‌ش اینه: و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. یعنی اگر این زیارت از امام صادق باشه، امام صادق میگه در زیارت اینجوری بگید، بگید خدایا امام حسین خون خودش رو داد، جان خودش رو داد، به شهادت راضی شد تا بندگان خدا رو از جهل نجات بده، از نادانی نجات بده. نادانی که همه جا رو گرفته، عرض کردم نادانی که با نماز جمع میشه، نادانی که با روزه جمع میشه. معلومه که بنده یا افرادی مثل بنده قصد اهانت و جسارت به کسانی که شیعه نیستن نداریم، ولی گاهی برای بیان یه حقیقتی مجبوریم این جمله رو بگیم. بنده در منابع دیگه هم گاهی عرض کردم، وقتی ما وارد مدینه میشیم، وقتی وارد مکه میشیم، نماز جماعتی برپا میشه که دیگه مثل بعضی جماعت ها نیست بگیم اینجوری میگن، نه، عرض و طول مسجد و اطراف مسجد روشنه. اگه میگن 500,000 نفر تو این جماعت شرکت کردن، همه قبول میکنن، واقعا هست. اگه گفتن 1,000,000 شرکت کردن، الان میخوان توسعه بدن که 1,600,000 نفر بتوانند در جماعت شرکت کنند. ولی عزیزانی که مشرفتن میدانند این 400,000 نفر، این 500,000 نفر نماز میخوانند، بعد از نماز مینشینند برای نماز عشا، هیچ کسی نفس از کسی در نمیاد، همه دارن میگن سبحان الله سبحان الله، همه دارن قرآن میخونن، و کی اونجا حکومت میکنه؟ کسی اونجا حکومت میکنه که همه میدونن صورتن میگه مسلمان، ولی تو شرایطی که الان ما هستیم کی این حوادثی در سوریه پیش میاد، حوادثی این روزا در غزه هست، کی از اسرائیل حمایت میکنه؟ همونا، یکیشون هموناست دیگه، پول میدن حمایت میکنن روزی که باید از مسلمان حمایت، ولی اون 500 هزار جمعیت که نماز میخونن چه حالیشون نیست؟ نماز میخونن، اینه که از اون نمازمونا وحشتی ندارن، از نماز بشه 1,000,000 وحشت ندارن، 2,000,000 وحشت ندارن، چون نمازیست که عبادت هست، ولی شعور لازم باش توهم نیست که خوب آقا تو این جمعیت 2 نفر 5 نفر 10 نفر 100 نفر. زمان امام حسین هم طبق این جمله‌ای که از امام صادق ظاهرا نقل شده، بدل مهجته فیک لیستنقل عبادک من الجهاله، خونش رو در راه تو داد، خون دلش رو در راه تو داد، به شهادت حاضر شد تا عباد تو رو، بندگان تو رو، یا بگیم مسلمونا رو، یا بگیم مردم رو از جهالت نجات بده. و واقعا این کار رو امام حسین کرد، یعنی از ثمرات نهضت امام حسین همین بود که مردم کم کم بیدار شدن. این که الان ما امیدواریم، و این امید یه خیالات نیست، یه امید واقعی است که با گذشت زمان هر چی جلو میریم تشیع و شیعه و علاقه به امام حسین روز به روز زیادتر بشه، یعنی زود روز به روز بهتر بفهمن که اسلام یعنی چه، این کار امام حسینه. امروز شما میشنوید رسانه‌های ما میگن آقا تو لندن دسته را انداختن، تو آمریکا دسته را انداختن، در هر جایی که یک جمعیتی از مسلمان‌ها هستن، شیعه یا حتی غیر شیعه، عزاداری میکنن. این همون است که امام حسین میخواست، این همون هدف امام حسینه، که کم کم اگر در کوتاه مدت اونجور اثر نگذاش، ولی کم کم هر جا شیعه توسعه پیدا کرده قطعا زیر سایه امام حسین بوده، قطعا به خاطر ارتباط با امام حسین بوده، قطعا به خاطر نهضت امام حسین و آشنایی مردم با نهضت امام حسین. این هم یه جور بیانه که اگر پرسیدن چرا امام حسین قیام کرده، بگیم شرایط شرایطی بود که مردم بصیرت نداشتن، مردم نمیخواستن بین حق و باطل تشخیص بدن، حق و باطل پیشون یکی بود، تماشاچی بودن و با تماشا بعضی از کارهای خلاف رو یقین تایید میکردن. امام حسین خواست وضع رو برگردونه و برگردوند، و امیدواریم که روز به روزم اگر موانع برطرف بشه، در بعضی از محافل عرض شده اگه موانع برطرف بشه، الان وضع مصر چجوره؟ الان انقلاب در مصر شده و یه قدری مردم بیدار شدند و دارن یه شعارهایی میدن، اگه موانع برای بیان مذهب تشیع، اگه موانع برای بیان اهداف امام حسین از بین بره، مانعی ما نداشته باشیم، قطعا بدانید در طول 2 سال 3 سال 5 سال که علمایی برن اونجا مانع نباشه حقایق رو بیان کنن، به خصوص نسل جوانشون، نسل باسوادشون، نسل فهمیدشون همه شیعه میشن. الان موانع تو کاره نمیگذارن، الان احتمال دادن که شاید ما بریم اونجا بخوایم چیزایی بیان کنیم، از حالا شروع کردن، اونا زودتر شروع کردن. دشمن یعنی اونجا الان داره علیه تشیع کار میشه، خود مصر هم یه عده شیعه داره، همون عده رو الان دارن به زحمت میاندازن. یه مرکزی اگه دارن میخوان به رسمیت نشناسن، یه مرکزی اگه دارن موانع هست، اگه موانع برطرف بشه، ولی این نهضت امام حسین و این محافل مربوط به امام حسین و این مقالات و کتاب‌های فراوانی که به زبان‌های مختلف درباره نهضت ابی عبدالله نوشته میشه و اهداف بیان میشه، این روز به روز مردم رو روشن‌تر میکنه. و این جمله رسول خدا که ظاهرا از رسول خدا نقل شده، یا بالاخره حدیثه که ان الحسین مصباح هدن و سفینت و نجات، امام حسین چراغ هدایته، این یه واقعیتیه، یعنی امام حسین و شهادت امام حسین و این نهضت امام حسین و این محافل مربوط امام حسین و این کتاب‌ها و سخنرانی‌هایی که راجع به امام حسین میشه، این واقعا چراغ هدایته. روز به روز بیشتر مردم رو به اسلام واقعی، به اسلامی که پیغمبر آورده، به معارفی که پیغمبر آورده روز به روز بیشتر آشنا میکنه و تشیع بیشتر گسترش پیدا میکنه. صلوات مرمت کنید.